بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که هفته گذشته وارد سورت سوم شدیم که نسبت به دو سورت قبل حالت شدیدتری داره، چون سورت اول این بود که زن و شوهر با هم مقاربتی رو صورت میدن و با دستگاه و وسیله این نطفه تبدیل به فرزند میشه، پای هیچ کس هم تو کار نبود، ولی زای این صورت که خیلی راحت زود ازش تمام شدیم، گفتیم هیچ اشکال نداره، فقط بحث مقدمات حرامشه که باید مواظبت کرد ارتکاب نشه، اونم با بحث حرج و مصلحت و اینها متوجه باشید یه راهایی رو ما پیشنهاد دادیم. صورت دوم یک کمی غلیظ‌ترش کردیم به این شکل که گفتیم زن و مرد، زن و شوهر مقاربت کنن و نطفه تشکیل شده رو در یک رحم اجنبی بگذارن یا رحم همسر دیگه این آقا. این بود که خیلی معطلمون کرد و البته عمدتاً به خاطر اون بحث اصل احتیاط در نکاح که دوستان جزء بحثایی است که خیلی باید قابل استفاده باشه به خاطر موارد زیادی که داره. اینم که دیدید ما در نهایت به جواز رسیدیم و گفتیم سوای اون مقدمات حرام، لمس و نگاه و اینها، این کار فی نفسه اشکال نداره، حتی زن میتونه اجاره بده، پول بگیره برای رحم و اطلاقات اجاره میاد. صورت سوم از این وضعیت وخیمتره، غلیظ‌تره و اون اینه که مردی از همسرش بالکل نمیخواد استفاده کنه، مثلا اصلا همسر نداره، یا فرض کنید همسری اگر داره همسرش تخمکی نداره که بخواد استفاده بشه، فقط مرد میخواد اسپرمش رو بدون تماس با نامحرم اسپرم رو از مرد بذارن داخل یک رحم اجنبیه. حالا البته اون اجنبی میخواد محرم این آقا باشه، مثل مادر و خواهر و مادر زن و اینها، یا نامحرمش باشه، اجنبی یا اجنبی، این صورت. و در دنیا هم بیشتر این صورت مطرحه. گوش میکنی؟ حالا اون صورتی یک و دو عرض کردم چون یه کمی اون شدت رو نداره، اون استیحاش رو نداره، معمولاً در دنیا هم مطرح نیست، اما اونی که در دنیا مطرحه و برخی کشورها پذیرفتن برخی نپذیرفتن، ادیان الهی هم موضع گیری کردن، این صورته که کسی بخواد اسپرم خود رو در یک رحم که بر این حلال نیست، حالا محرمش باشه یا نباشه، بخواد قرار بده و بچه ای تولید بشه. انگیزم که میدونید خیلی زیاد میتونه باشه، گاهی وقتا مرد دنبال بچه است منتها همسرش نمیتونه این کارو بکنه، میخواد از اجنبی کمک بگیره، از اجنبیه. گاهی برعکس، این مرد مشکل نداره، خانمش بچه دار میشه، اون خانم دنبال بچه است، صاحب رحم دنبال بچه است، منتها از شوهر خودش نمیتونه بچه دار بشه، مراجعه میکنه به مردی، حالا در کشورها بانک اسپرم گاهی تعبیر میکنن، کسی اسپرم گذاشته منجمدش کردن، تازه اسپرم تا 72 ساعت هم که میگن وقت داره، فرصت حیات داره، مراجعه کنه این خانم به بانک اسپرم و تخمک از خودش، اسپرم از یه مردی حالا از شناخته شده یا ناشناخته، و بعد بخواد حامله بشه. این صورت دوستان محل بحث. عرض کردم در اینجا گذشته از ادیان توحیدی مثل دین یهود و دین مسیح با اون شعبه های مختلفی که داره، گذشته از اینها، خب در اسلام کفه ترازو به نحو محسوسی به طرف من میچربه. اهل سنت که من پیدا نکردم کسی قائل به جواز باشه، مگر احیانا برخی از این مثلا دانشگاهی هاشون، یا اخیراً که ما خبر نداریم تا 1408 اینا که من دنبال کردم دستم بود، دیدم عموما قائل به من هستن. بزرگان ما هم، فقهای شیعه هم عموما قائل به من هستن، ولو عرض کردم یواش یواش یه تردیدهایی شروع شده، مثل تعبیر به لایبعد که از مرحوم آقای خویی نقل شده. خب لایبعد میدونید درست فتواست، یه وقت اشتباه نکنید ها، کلن بعید نیست، آقایون میگن فتواست و حتی مراجعه به غیرم نداره، اما در این حال میدونیم ما که آشنا هستیم با موازین اجتهاد، میدونیم کسی که بعید نیست میگه پشت پرده یه شکهایی داشته. احتیاط واجب از برخی فقها نقل شده و جواز، البته من جواز رو به قراری نرسیدم، یک سند معتبر، ولی در این کتابهایی که نقل شده گفته شده. بحثم دوستان توی یه بحث روزنامه‌ای هم هست، از اون بحثای بدشانسه. میدونید گاهی بحثا وقتی روزنامه‌ای میشه دیگه رتب و یابس هم سرهم میشه، دیگه اون حالت علمیشو از دست میده. ولی بالاخره ما هم به نظر جواز احترام میگذاریم، هم احتیاط، هم لایبعد، هم من. مهم باید برهان مطلب رو دید، بدون این که مثلا خدای نکرده نظری رو رمی به مثلا سخافت و سستی و امثال ذلک بشه، ولو در آخر ممکنه رد کنه انسان، اما در ابتدا باید نظرها رو احترام بگذاره. علایه ها نظر مختلف نقل شده. برای جواز، از جواز براتون شروع کنم، برای جواز یه سری استدلال های سست و غیر فنی شده روزنامه ای، یه سری استدلال های نمیگم درست ها ولی فنی. مثلا ببینید اگر یه کسی بگه که ما دلیلی بر من نداریم و هر جا دلیل بر من نداشتیم قائل به جواز باید شد، خب این ممکنه جواب بدیم که نخیر اشتباه میکنید، دلیل بر من داریم، اما این دلیل، این استدلال فنی هست یا نیست؟ فنیه دیگه. خب انصافا این استدلال فنیه که ما اصالت الاباحه داریم، اصالت الجواز داریم. ما که دوستان دیدید این چند وقت یه چیز دیگه فراتر از اصل اباحه و اصل جواز، اصل تسلط انسانها بر خود، اصل تسلط الناس علی انفسهم که دلیل لحظیه در واقع، مگر در محدوده منع شرعی که خب اون حرف دیگه است، میخوام بگم فراتر از اصل عملی. ولی خب معمولا عرف نیست این استدلال، نمیدونم چرا عرف نشده، ولی به نظر ما تمامه. علی حال این دوستان یه دلیل فنیه، منتها این لولاییه، به این معنا که باید منتظر بمانیم ببینیم دلیلی بر من پیدا میکنی بفرمایید یا نمیکنی، اما فنیه. برخی ها دوستان میگن آدم چیز عجیب مثلا گاهی میبینه یا نقل میکنن، فضای روزنامه ها میدونه فضای امنی نیست، من سر خودم دو سه مورد اومده دیگه تصمیم گرفتم احتیاط کنم. مثلا گاهی شده من در یه جمعه با اینکه 500-600 نفر بودن صحبت کردم، بعد روزنامه دقیقا عکسشو نوشته، همونی که خودش میخواسته مثلا در آورده و خب این ورشو زده اون ورشو زده، یه جوری خلاصه شاید جمله رام درست گفته ها، اما خب استفهام انکاری میدونید صدا رو نکشی چی میشه؟ عکس مقصود میشه دیگه. بله استفهام، من اونجا استفهام انکاری بود و خب صداست دیگه، اون منعکس نمی کنه اون، و خب می نویسه قبل و بعدش هم حذف میکنه و این هست. این لذا واقعش احتیاط میکنم نسبت دادن برخی مطالب رو به برخی. مثلا گفته شده که ما باید قائل به جواز بشیم چون زنان زیادی بدون بچه هستند و اینها شبها میخوابند سر روی متکا میذارن، اینا رو هم پیاز به آقای قضیه است، در حالی که بی بچه‌ن مگه میتونیم بگیم جایز نیست؟ خب ببینید این یک بچه فنی نیست، این حالا اصلا غیر از اینکه جواب داره اصلا این رو چه ضابطی ما اینجوری بگیم مثلا. خب به هر حال از چیزایی که دوستان گفته شده دیدم در برخی از کلمات بحث حرجه که واقعا برای برخی از خانواده ها توسل به غیر این راه حرجه. یه خانمی شوهر داره، از شوهرش هم راضیه، ولی این شوهر نمیتونه این خانم رو بچه دار کنه، بچه میخواد، فقط راهش اینه که از اسپرم مرد بیگانه ایشون بچه دار بشه. صبر بر بی بچه بودنم حرجه، صبر بر عقیم بودن حرجه، و ما در دین حکم حرجی نداریم. چون میشه دیگه در واقع صغرا کبرا نتیجه. این حکم یعنی منع تلقی در فرض سوم حرجه، ول حرج منفی فی شریعه، پس این حکم منفیه. البته این استدلال میدونید فقط به درد کسانی میخوره که تحمل بر عقیم بودن و بچه دار نبودن حرج باشه، و الا یه خانمی که میگه خب مهم نیست، اینقدر من مشغله دارم که فکرم جای دیگه مشغوله، اون هیچ. خود دوستان میدونید اینجور استدلال یه کمی سخته. اولا یه بحثستان یعنی بحث مهم، یک بحثستانی باید بشه که لا حرج در محرمات هم بیاد. میدونید عموم فقها ها لا حرج رو در واجبات جاری میکنن، تا وضو میشه ضرری چی میگن؟ تا وضو میشه حرجی چی میگن؟ وجوبش میره. تا وجوب روزه میشه حرجی چی میگن؟ وجوبش میره. گوش میکنی؟ تا وجوب مثلا صله رحم، یک کسی بخواد الان در این برف و بوران پاشه 500 کیلومتر را بره صله رحم، حرجه. میگن خب اگه حرجه نرو، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ولی دوستان در محرمات که میرسند عصای احتیاط دست میگیرن فقها. حالا یک کسی نخواد بگه آقا من صبر کنم این شراب رو نخورم، واقعا حرجه، همه دارن میخورن، همه دارن مثلا کیف میکنن، من هی دارم سختی میکشم، سالها مثلا در خارج از کشور باشم از گوشت گرم استفاده نکنم، از غذای گرم استفاده نکنم، همش نمیدونم غذای سرد و چی و چی، حرجه. خب از اون برم، خب خوردن گوشت اونها مثلا غذای گرم اونها فرض کنید مشکل داره، و فرض کنید هم نیست که بخواد چیز بکنه، خودش بخواد آماده کنه، بخوادم همیشه آماده کنه، حرجه. فقها ها به راحتی نمیگن آقا ایشون بره تو رستوران کفار بشینه هرچی دلش میخواد غذا بخوره. بله تازه میگن اگر جانت برسه به زیر گلود، اونم تازه به قدر چی؟ افترا. نه که حال یه
دلی از غذا بگه حال که خوردیم دیگه بذار بخوریم دیگه، اینجور میگن دیگه. خب ببینید دوستان، بحث حرج بخواد در محرمات بیاد که بحث ما اینجا بحث محرمه، تلقیح مثلا فرض حرامه، میخوایم با حرج درستش کنیم، خب باید بگیم لا حرج در محرمات بیاد. این یه نکته. تازه ببینید دوستان، در خود حتی واجبات هم میدونید اگر طبع خود تکلیف حرج باشه دیگه حرج اونو بر نمیداره. از شما میپرسم جهاد عموماً چیه؟ حرجیه. جهاد که نان و حلوا که پخش نمیکنن، جهاد دیگه، جنگ دیگه. خب جنگ مسافرتش حرجیه، فراقش حرجیه، ترسش حرجه. لذا میتونیم با لا حرج حتی وجوب جهاد رو برداریم. ما در فقه و مصلحت اونجا من این بحث رو دنبال کردم، جواب کسانی که گفتن تخصیص اکثر میاد، اونجا من عرض کردم، البته بحث فقها هم دارن، این چیزی نیست که فقط ما عرض کرده باشیم، که اگر یک واجبی طبعش حرج باشه، نمیشه گفت مثلا روزه تابستان برای یک شاطر نانوا انصافا حرجه. حالا یه دفعه مریض میشه میفته، اون بذارید کنارها، واقعا براش سخته، یعنی یک سال به نظرش میشه تا امروز تمام میشه. فقها نمیگن این آدم نباید روزه بگیره، میگن بله اگر مریض میشه اون بحث مرض یک ضابطه دیگه داره، نه مریض نمیشه ولی سخته براش، تحملش مشکله، تا شب میشه به قول ما باباش در میاد. خب اینا میگن آقا روزه تابستون چون طبعش حرجیه با لا حرج برداشته نمیشه. حج در زمان گذشته، خب شاید از پدران شنیده باشید، در زمان گذشته مردم به لطائف الهیل متوسل میشدن حج نرن. اگر عالم میگه تو مستطی نیستید، قربانی میداد از خوشحالی، از بس مشکل داشت سفر حج، وقتی میرفتن شاید نصفشون بر نمیگشتن به خاطر این مسافرت ها و دزد و غارت و سرما و گرما و دریا و طوفان و حوادث. خب این ببینید طبع این واجب حرجیست، اینجور واجبات رو بر نمیداره. برخی دوستان دیر اومدن، نگاه کنید. پس ببینید این که ما بگیم صبر کردن بر بچه نداشتن، صبر بر بی بچه بودن حرج است و لا حرج در دین برداشته شده، این متوقف بر اینه که ما لا حرج رو در محرمات جاری کنیم و این کار آسانی نیست. توجه میکنید؟ این یه مرحله. البته خود ما دوستان، خود ما نظرمون اینه که لا حرج در محرمات هم جاریه، همانطور که در واجبات جاریه، چون ما اضطرار و حرج اینا رو از هم جدا نمیدونیم و معتقدیم همون اضطرار که آقایون در محرمات جاری میکنن به ملاک همین حرجه. فرقی هم بین حرج و اضطرار که بعضیا گذاشتن ما فکر میکنیم فرق نداره. البته نه که ما که میگم مثلا فکر کنین منحصر به فرد، من در نظرات شهید اولم این رو دیدم. ببینید ولی ما هم که دوستان اینو داریم، یه نکته دیگر رو باید توجه کنید و اون اینه که اگر کسی بخواد حرج رو در محرم جاری کنه و قائل به جواز بشه، باید این نکته رو براش محرز بشه که آنچه بهش میرسه اهم است نزد شارع از آنچه که داره مخالفت میکنه. یه بار دیگه بگم، برای جریان نفی حرج در محرمات باید این نکته روشن بشه که آنچه که من بهش میرسم با این مخالفت مهمتر از نزد شارع از آنچه که داره از بین میره. مثالش خیلی ساده است. چرا شما دوستان در بیابان میگید طرف میتونه مردار بخوره؟ چون حفظ جانه. یا اصلا بعضی وقتها به حرج میفته، به اضطرار میفته. گفتم حرج و اضطرار رو تا این حد میشه برد جلو، اینا از هم جدا نیست. به خصوص اضطرار شرعی رو ما اوسع از اضطرار عرفی معنا میکنیم. این مستره که بخوره اگه نخوره معلوم نیست چی سرش میاد. گوش میکنید؟ خب ببینید اینجا بالاخره داره یک حرام خدا زیر پا گذاشته میشه، حرامی که اگر جهت مزاحمت نبود حرام منجز بود، حرام فعلی بود، اونم مردخاریست، میتخاریست. ولی برای ما روشنه که حفظ جان یک مسلمان یا مریض سخت نشدن جان یک مریض سخت نشدن یک مسلمان اهم است نزد شارع از خوردن میته. این اینقدر مصلحت داره که از اون بگید آقا اهمه. میخواد یه مثال دیگه براتون بزنم ساده تر از این. مگر آقایون نمیگن غیبت حرامه؟ ولی همین غیبت حرام لمصالحه چی میشه؟ جایز میشه. آیا دوستان میتونیم بگیم این غیبت حرام برای هر مصلحتی جایزه؟ یا باید احراز کنیم که مصلحت حاصل از این غیبت حرام از مفسده غیبت بیشتر نزد شاره؟ اینو باید بگیم دیگه، بله. و الا اگر اینو احراز نکنیم به قول مرحوم امام رضوان الله علیه به محقق ثانی قدس سره، آخه محقق ثانی میفهمه غیبت لمصلحت جایزه، درست هم میگه ایشون. مرحوم امام یه حاشیه داره اونجا، میگه کدام مصلحتی که بتواند مقصده غیبت رو جبران کنه و غلبه پیدا کنه. لذا بعد ایشون میگه باید مواظب بود. البته ایشون الان میخواد دیگه اصلا وجود نداره ها مرحوم امام، ولی میخواد بگه اینطور نیست که راحت بابا افشاگریه، ما میخوام افشاگری کنیم. یا علی تند و تند دیگه ردیف میکنه ضرورت و غیر ضرورت رو. ببینید باید موارد رو نگاه کرد ببینیم اون مصلحتی که حاصل میشه. حالا یک مثلا در مشورت گفتن اگر کسی مشورت کرد شما میتونید غیبت کنید دیگه، بله. خب حالا یک کسی آمده با شما مشورت کنه، شما ناچاره بگید نه این پسره پسر خوبی نیست، شما دختر رو بهش ندید. ولی اگر یقین دارید این علایحال دختر رو به این آقا میده، من نیستن حرف شما رو گوش کنه. خب اینجا معلوم نیست که شما حق داشته باشید مرتکب غیبت بشید. بالاخره غیبت یه شیعه فاسق هم درست نیست. خب اگر میدونید اثر نداره، یعنی اون مصلحت تأمین نمیشه، شما نمیتونید مرتکب مفسده بشید. خب حالا بیایم اینجا اون حضراتی که میخوان با لاحرج و احیانا مصلحت، چون تعبیر مصلحت هم من دیدم در برخی کلمات، میخوان این قضیه رو حل کنن، باید خیالشون راحت بشه از این جهت که اون مصلحتی که با تلقیح مصنوعی به دست میاد از اون مفسده ارتکاب حرام بالاتره. و اینجا دوستان میدونی چقدر باید واقعا بحث بشه مصالح شرعی، مفاسد شرعی، ضوابط اینها، بعد سنجه هایی که ما داریم. یه بحث سنجه هاست. یادتون باشه پارسال بود در همین کلاس فقه سنجه های تزاهم، سنجه های ترجیح در تزاهم بحث کردیم. اتفاقا در اون بحث تشریح و اینا بود که گفتیم لمصلحت میشه تزاهم میشه جایز. بعد اونجا وارد شدیم که خب این سنجه ها چیه؟ یکی عقل، یکی نص، یکی آثار، که بحثا گذشت دیگه. خلاصه دوستان کار ساده ای نیست. من این رو به شما میگم، به هر حال باحثین و فقهای آینده انشاءالله شماها هستید. باید انسان درست تربیت بشه که البته نه بترسه. ببینید آخه ما اون طرف هم داریم، اون برم یه کوتاهی هایی ما داریم که ترس از این که اگر بگیم لا حرج میاد یا مصلحت میاد دیگه نمیشه جمع و جورش کنی، از اول چه کار کنیم؟ بگیم نه. خب اینم درست نیست دوستان. یعنی هم حلال کردن حرام خدا مسئولیت داره، هم حرام کردن برای چی دست مردم رو ببندیم؟ اگه راه فنی داره خب باید باز گذاشت، اگر نداره باید بس. البته این البته دوستان هست دیگه، این بحثا رو ما به خاطر همون بحث فقه و مصلحت آوردیم دیگه. حالا انشاءالله اون کتاب چاپ بشه، نمیبینم هم جایی که بتونم به شما آدرس بدم، یه جایی جمع و جور مراجعه کنید. به هر حال اونجا ما مفصل وارد شدیم. دوستان به نظر من دلیل بر جواز جز همون بحث الناس مسلطون علی انفسهم به عنوان یک سند لفظی و عدم و دلیل، دلیلول عدم، دلیل پیدا نکردیم پس جایزه. حتی دلیل عدم و دلیل، دلیل عدم یه چیز دیگه هست، ولی پشتوانه اصلی اباحه میتونه واقع بشه. مهم اینه که دوستان ما بریم سراغ مانعین، چون عرض کردم کفه ترازو به طور محسوس به این طرف میچربه. حالا آینده رو من نمیتونم پیش بینی کنم، ولی تا الان اینجور بوده. ادله مانعین رو بررسی کنیم ببینیم اگر به جایی نرسیدیم، برای جواز نمیخواد دست و پا کنه انسان، دست بازه. ولذا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. ادله مانعین چی بودم؟
اهمیت
جریان
لاحرج
در محرمات اهمیت داره. چرا؟ در واجبات هم هست که ما نقد نکردیم.
اونا هم گفتن خودم که باید لاحرج رو یا
بله، اگر فرض کنید یک عملی حرج داره ولی حفظ کعبه، حفظ کعبه سرتاپاش حرجه، میتونیم با لاحرج بگیم ما جعل علیکم فدین من حرج؟ اونجا هم باید همون حرفا بیاد. مرحوم امام در تحریرش اونجا که میگن امر به معروف اگر با حفظ جان منافات داره واجب نیست، اونجا یه حاشیه داره ایشون، میگه تا کدام معروف باشه. اگر امر به معروف یا اقامه معروف حفظ بیضه اسلام باشه، بازم میگید متوقف بر حفظ جانه؟ یا اونجا دیگه باید امر به معروف کرد بادا ما بعدا میکشنت بکشنت دیگه؟ این اون حرف هست دیگه. این بحث هم مفصل مرحوم مجمع البیان ذیل آیه ولا تلقو، ببینید بحث خیلی جالبی است. وقتی مطرح میکنه ولا تلقو، میگه گاهی اشکال میشه مفاد این آیه با فعل سید الشهدا علیه السلام که آمد کربلا و به شهادت رسید، چون قرآن که سنده، فعل امام هم که سنده، دو تا سند با هم تعارض میکنه. بعد جواب میده، میگه ممکنه بگیم امام علیه السلام عالم به این که کشته میشود نبود، چون بحث موضوع، ممکنه ما بگیم امام نسبت به موضوع آگاهی نداشت، جزء ضروریات مذهب هم نیست. اونی که جزء ضروریات مذهب آگاهی به احکام و البته یه موضوعات مهم، مثلا امام جاهل باشه و لقمه حرام بخوره علیاذ بالله، حالا این حرفو ایشون میگه. جواب دومی که بگیم امام بالاخره یقین داشت کشته میشه، اگرم نیاد کشته میشه، بیادم کشته میشه. خب دید مصلحت در آمدن هست که حفظ اسلام. ما اونجا دوستان در این بحث فقه و مصلحت، در همون بحث سنجه های اهمیت گفتیم این خیلی نگاه ساده است به قضیه. اصلا امام علیه السلام میدانستن کشته میشوند و اگرم نمی آمد کشته نمیشد. خب اصلا فرض برای این میذاریم که فرض غالب هم همینه، فرض رایج همینه که امام میدانست و کافی بود امام یک روی مثبت نشون بده. یزید کار نداشت، کاری به امام نداشت، چنانچه کار با دیگران هم نداشت، کسانی که اول بیعت نکردن حالا بعدن بیعت کردن. اما بحث در اینه که اصلا فرق میکنه اون امام ناطق هم باید قربانی اسلام بشه. یعنی اگر یه جا واقعا داره الان بین حفظ جان سید و شهدا و حفظ قرآن و حفظ اسلام، حفظ قرآن مقدمه، حفظ اسلام مقدمه، حفظ کعبه مقدمه. امام جای خود، ولی امام هم باید قربانی اسلام بشه، نه اسلام قربانی امام. مثلا برای اینا بحث های خوبیست که میشه اونجاها مطرح کرد و البته عرض کردم اون بحث ما مفصل اونجا مطرح کرد. بگذرم دوستان، ببینید دلیل مانعین. خوشبختانه بحث های گذشته خیلی به ما کمک میکنه که این بحث ها رو پشت سر بگذاریم. نگاه کاغذم نکنید میتونید پیش بینی کنید ادله مانعین چیا میتونه باشه. یک، بگید آقا آیات قرآن. کدام آیات قرآن؟ همون آیات حفظ فرج دیگه، بله، حفظ فرج دیگه. آیاتی که در سوره نور، سوره مؤمنون، سوره معارج یادتون هست دیگه. خب این آیات برای سوره دوم که تمسک کنه کسی، بگید آقا به طریق اولا برای صورت سوم. چون صورت دوم نطفه و تخمک هر دو از حلال بود و بیرون تشکیل می شد، بعد داخل رحم زن گذاشته می شد. این فرض ما اینه که نه، هم رحم هم تخمک از زن اجنبی است و اسپرم از یه مرد اجنبی. این اجنبی که میگم ممکنه محرم هم باشه، ولی بالاخره همسرش نیست، ملک یمینش نیست. خب کسی که از آیات قرآن اونجا استفاده میکنه به طریق اولا اینجا هم استفاده میکنه. البته کسانی که اونجا مناقشه میکنن ممکنه اینجا مناقشه بکنن، ممکنه اینجا مناقشه نکنن. یادتون باشه چند تا روایت هم داشتیم، سه تا روایت بود. اشد الناس عذاباً یوم القیامه، کسانی که افراغ ما میکنن در رحم حرام، از پیامبر بود دیگه، بله. ان اشد الناس عذابا یوم القیامه من افرغ ماءه فی رحم حراما، این بود دیگه. یا اون حدیث صدوق که فرمود چند تا کار هست که نزد خدا اشد قتل پیغمبر و قتل امام و حد کعبه و کسی که وضع نطفه کنه در مکانی که جایز نیست. یا اون روایت سوم که فرق بین شرب و خمر و زنا چیه، امام فرمودن که هر دوش گناهه، هر دوش هم حد داره، ولی خب زنا، اون افراغ ما یا اون زنا بهتره چون نطفه رو ضایع کرده، در جایی گذاشته که خدا امر نکرده. یادتون میاد دیگه اون روایات. خب دوستان، کسانی که اونجا استدلال کردن، بگید آقا به طریق اولا اینجا استدلال میکنن. مهم اینه که ببینیم کسانی که اونجا مناقشه داشتن در اینجا استدلال میکنن یا نه. بله، برخی از معاصرین با اینکه اونجا قبول نکردن گفتن در اینجا، این چون در اونجا میگفت نطفه با تخمک زن خود همسر از قبل تشکیل شده، بعد میذارن داخل رحم، مثل یه دستگاه که میذارن یه جایی، اینم میذارن داخل این دستگاه و تبدیل به بچه میشه. اما در فرض ما طرف واقعا میخواد افراغ کنه، ولو با دستگاه، استرم رو بریزه داخل رحم زن که با تخمک زن مخلوط بشه، بازن اجنبی و یه بچه تولید بشه. گفتن روایات گذشته در اینجا میاد و لذا به حکم روایات باید بگیم اشکال داره. برخی از معاصرین دوستان با این دلیل کار به آیه ندارن، کار به روایات گذشتم ندارن، گفتن ببینید ما به این نتیجه رسیدیم که تولید بچه باید ان نکاح صحیح باشه یا از ملک یمین. حال ملک یمین چون بحث روز نیست کنار میذاریم، باید ان نکاح صحیح باشه، به طور موقت یا به طور دائم. خب وقتی ان نکاهن صحیحن نبود تولید ولد حرامه. خب این که نکاه صحیح نیست که اسپرم از یه مرد اجنبی میخواد گذاشته بشه در رحم مادرش، خواهرش یا یه زن اجنبی، چه بسا زنم شوهرم داشته باشه ذاته، برشون فرق نمی کنه. بحث ما زنی که خلیه باشه به قول فقها یا ذات بل باشه میگیره. خب این نکاح صحیح که نیست، بچه‌ای که به وجود میاد اشکال داره. پس اینطور میشه، باید ان نکاحن صحیحن باشه و اینجا ان نکاحن صحیحن نیست پس حرامه. پولی هم گرفته بشه اشکال داره دیگه، بحث معاملش هم روشنه. اینم یک بیان که برخی از معاصرین دارن. برخی هم دوستان از طریق مقاصد شریعت، یکی از سازمانها و نهادهای کشور نامه ای داره به جناب آقای صافی گلپایگانی. من عبارت رو آوردم، با اینکه فارسی هم بود خلاصش رو عربی نوشتم، ولی گفتم دوستان چون میدونید جاهایی که فقها از مقاصد و از شم الفقهاء استفاده میکنن خیلی کمه، و این آدم بد نیست یه چند موردش رو گوش میکنید برخورد میکنه دقت کنه ببینه چجوری این به اصطلاح پروسه چجوری طی میشه تا فقیه به اینجا میرسه. به خصوص دوستان من رخ نگید فارسی هست و یه سری، نه، با این نگاه که یک کسی که میخواد از این طریق جلو بره چه کار میکنه، چه مسیری طی میکنه. البته یه مقدارش در صفحه بعدی که فردا دستتون میرسه، ولی یه مقدارش رو دارید در اختیارتون هست مراجعه کنید. بعضی خواستن دوستان از طریق مقاصد شریعت که بالاخره شارع خواست خانواده ها محکم باشه، نکار رایج باشه، و الا هر روز یه بازی در بیاریم، هر روز یه چیزی تر کنیم، این با نظام خانواده جور نیست. میدونید معمولا خب مسئولیت هم کمتر میشه، طرف یه زن میگیره برای اشباع غریزه و زودی هم رد میکنه، بعدم از یه طریق اسپرم تهیه میکنه میده به یه خانم، حالا بچه دار میشه، بچه هم میگیره، از خیلی از مسئولیت خودشو خلاص میکنه. بعد بحث اختلاط انصابه که چی میشه اگر ما این کار رو کردیم. این کار به قول برخی دیگه، این مال کس دیگه است، این کار عرضتن لاختلاط الانصاب، عرضه یعنی در معرض اختلاط انصابه. اینا دوستان مجموعه استدلال هایی بوده که بعد از ساعت ها مطالبه، واقعا وقت منو خیلی گرفت، فکر نکنید به راحتی به دست میاد. اینه. حالا اگر دوستان شما هم همکاری کنید، دلیل دیگه ای پیدا کردید، بالاخره ممکنه، من نمیخوام بگم هر چی بوده، میدونید واقعا وقت زیاد میخواد، شما هم همکاری کنید دوستان، کلماتو ببینید، اگر به چیز جدیدی برخورد کرد دلیل دو سه روزی که بحثمون هست مطرح کنید. و صلی الله علیه و آله.